بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگ فقط از مجموع این چیزهایی که نوشتم اینجا مایلم عرض بکنم این است که فی الجمله نگاه اسلام هم به زن یک نگاه فوق العاده متعالی است، به زن به حیث زن، به حیث جنس، جنسیت، هم نگاه اسلام به زن در خانواده که به نظر من خیلی از این مشکلات مربوط به بانوان ناشی از مشکلات حیات جمعی خانواده به حیثی که زن در او محوره، یعنی مشکل اینجاست. ما خلاهای قانونی، خلاهای از کارم که عادتی و سنتی عجیب و فراوانی داریم که این خانمهایی که گاهی اوقات با ما تماس میگیرن یا از مجلس یا از مراکز دیگه یا از حوزه یا از مراجعات گوناگون مردمی مشکلاتشون رو میگن، این مشکلات مربوط میشه به مشکلات داخل خانواده عمدتا. اگر زن داخل خانواده امنیت روانی داشته باشه، امنیت اخلاقی داشته باشه، آسایش داشته باشه، سکن داشته باشه، حقیقتا زوج برای او لباس محسوب بشه، شوهرم چنانچه که او لباس شوهره، همچنانی که قرآن خواسته مودت و رحمت بین اینها باشه، اگر این چیزها باشه و لهن مثل الذی علیهن، اگر در خانواده رعایت بشه این چیزهایی که اصول کلی و اساسی است، اگر اینا رعایت بشه در خانواده، مشکلات بیرون خانواده برای زن قابل تحمل خواهد شد، یعنی برای اینا فائق میاد اصلا. زن اینجا در آسایشگاه خود، در سنگر اصلی خود، اگر بتوانه مشکلات خود رو کاهش بده، بلاشک در عرصه اجتماع خواهد توانست. دو مسئله پس، هم در مسئله خود زن هم در مسئله خانواده، اسلام حرفهای جالب، برجسته و مهم داره. اولا نگاه اسلام به جنسیت یک نگاه درجه دوست. نگاه اول درجه یک حیث انسانیته که در او جنسیت اصلا نقشی نداره. انسان، خطاب انسانه. البته یا ایها الذین آمنو است، یا ایها الذین آمنن نیست، یعنی صیغه آمنو صیغه مردانه است نه صیغه زنانه. اما این به هیچ وجه به معنای این نیست که مرد بر زن ترجیح داره در این خطاب. این ناشی از عوامل دیگه است. اون عوامل هم روشنه برای ما، نمیخوایم وارد او بشیم که چرا ما جمعیت رو مثلا در زبان فارسی میگیم مردم، از مرد میگیریم، نمیگیم زن. در انگلیسی هیومن، چرا من؟ یعنی این نشانه این نیستش که غلبه فرهنگ مردانه این رو به وجود آورده در لغت یه چنین تصرفی کرده، نه، این یه عوامل دیگه ای داره. بالاخره در داخل خانواده مرد نمای بیرونیه، زن نمای داخلیست. بخواید یه خود ذوقی تر بگید، مرد پوست بادامه، زن مغز بادامه داخله، و از این قبیل تعبیرات میشه کرد. مرد ظاهرتره که تو ساختمان او اینجوریست، خدای متعال او رو برای این کار انجام داده، ساخته و پرداخته، زن رو برای یه کار دیگری. بنابراین بروز و ظهور و نمایش و نمود داشتن در مرد بیشتره به خاطر همین خصوصیات، نه به خاطر ترجیح. اما در زمینه مسائل اصلی انسان که مربوط به انسان، زن و مرد هیچ فرقی نداره. در قرب الهی، خب شما ببینید در تقرب الالله یه زنی مثل حضرت زهرا، مثل حضرت زینب، مثل حضرت مریم هستن، رتبه شون رتبه های فوق تصور امثال ما هست. در آیه شریفه قرآن شاید اصلا اینم به خاطر همین است که اون تصورات جاهلی مربوط به زن رو خواستن بکوبن. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات. از اسلام تا ذکر یه فاصله است، یه سلسله مدارک متدرجی هم وجود داره. آدم دقت کنه در این تعبیرات اینو پیدا میکنه، لهم مغفرتون و اجرون عظیم. همه جا مرد زن، مرد خاشه زن خاشه، مرد متصدق و زن، هیچ با هم فرقی نداره. در سوره مبارکه آل عمران بعد از اون ربناها، ربنا کذا ربنا، بعد میگه فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض. مرد و زن هیچ تفاوتی ندارن. حتی یک جا برای کوبیدن همین اندیشه های جاهلی که عرض کردم، زن رو بالا میکشه از مرد، که یه چنین حالتی رو جز در مورد اشخاص در قرآن انسان دیگه پیدا نمیکنه. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، نماد نمودار کفار این دوتا زنن، امرأة نوح و امرأة لوط، نه نمودار برای زنها، نه برای زن و مرد. کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاهما تا آخر. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، اینجا هم دوتا زن رو خدای متعال اسم میاره، باز برای مؤمنین. حالا شما ببینید از اول تاریخ تا آخر دنیا چه تعداد مؤمن، هم از بزرگان، صلحا، اولیا، انبیا آمدن و رفتن. وقتی میخواد برای اینها یک نمودار، یک مجسمه، یک نماد معرفی کنه، دوتا زن رو تا آخر، دوم به مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا. اصلا چیز عجیبیه، نفخنا فيها من روحنا و صدقت به کلمات ربه. اینجوریه، زن در یه چنین، بنابراین جنسیت یه امر ثانویست، یه امر عارضیست، در کارکردهای زندگی معنا پیدا میکنه، در سیر اصلی بشر هیچ تأثیری نداره و معنایی پیدا نمیکنه.